به نظرم استواری یعنی اینکه همزمان بتونی با خودت و با طرف مقابلت تو ارتباط بمونی، یعنی هم بدونی ارزش‌ها و خواسته‌ها و نیازها چیه و بهشون وفادار بمونی و هم بتونی با طرف مقابلت که ممکنه نیازها یا ارزش‌های متفاوتی داشته باشه ارتباط برقرار کنی. به نظرم بچه‌ها هم دنبال حد و مرزن، هم دنبال دیده شدن و درک شدن. چون وقتی دارن بزرگ میشن، سوال همیشگیشون از والدین، حتی اگه هیچ وقت به زبون نیارن، اینه: آیا من واقعیم؟ آیا من امنم؟ چرا فکر میکنیم باید به بچه‌ها رشوه بدیم یا گول بزنیم که کارایی رو بکنن که جزء وظایف پایه‌ای زندگی انسانیه؟ برای من همیشه کنترل و اعتماد دو تا نقطه مقابل هم بودن. من فقط چیزی رو کنترل می‌کنم که بهش اعتماد ندارم. من فکر میکنم همه ما یه سری نیازهای اساسی داریم به عنوان انسان و به نظرم این که کسی ما رو باور کنه یکی از اون نیازهای اساسیه، چون اون لحظه یکی دیگه داره میگه تو واقعی. یعنی ممکنه من حس تو رو تجربه نکنم، ولی اون چیزی که برای تو قوی و سنگینه، حتی اگه کسی نتونه ببینتش یا اندازش بگیره، واقعیه. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 17 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. مثل همیشه از اینکه جلاکست رو با دیگران به اشتراک میذارید، بازخورد و کامنت میدید و با سخاوت در تامین هزینه های جلاکست کمک میکنید، ممنونم. لینک صفحه جلاکست در پلتفرم هامی باش در توضیحات هر اپیزود هست. امیدوارم با حمایت و نقدتون جلاکست در هر اپیزود محتوای غنی تری داشته باشه و به دست افراد بیشتری برسه. اپیزود 17 جلاکست در هفته 3 خرداد ماه 1404 و در یک هوای نسبتاً گرم و در میانه قطعی های برق مکرر ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجای کره خاکی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. خب، امروز قراره دوباره بریم سراغ پادکست هیوبرمن لب که گفتگوی اندرو و دکتر بکی کندی با عنوان دکتر بکی کندی Protocols for Excellent Parenting and Improving Relationships of All Kinds، به معنی دکتر بکی کندی چطور پدر و مادر خوبی باشیم و همه رابطه هامونو بهتر کنیم، در 3 جلاکست تقدیمتون میشه. اندرو هوبرمن رو که قبلا گفتیم، استاد نوروبیولوژی و چشم پزشکی دانشگاه استنفورده. مهمونش هم دکتر بکی کندی، روانشناس بالینیه که تخصصش رابطه والد و فرزنده. مدرکاشو از دانشگاه دوک و کلمبیا گرفته و نویسنده کتاب پرفروش Good Inside: A Guide to Becoming the Parent You Want to Be هست. علاوه بر اون یه پلتفرم آموزشی آنلاین به اسم Good Inside را انداخته که به والدین و کسایی که قراره والد بشن کمک میکنه مهارت‌های علمی و واقعی فرزند پروری رو یاد بگیرن. دوست خوبم فرناز حسینی زاده توی صفحه اینستاگرامش با عنوان فرناز دیلی محتواهای دکتر بکی رو لطف میکنه و به فارسی ترجمه میکنه، با اینکه خودش شغل تمام وقت داره و 2 هم بچه داره. دمش گرم. نکته مهم اینه که گفتگوی امروز فقط برای پدر مادرها یا اونایی که میخوان بچه دار بشن نیست. برای عمو، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ و حتی کسایی که اصلاً قصد بچه دار شدن ندارن هم مفیده. چرا؟ چون خیلی از چیزایی که امروز دربارش حرف میزنیم گرچه در چارچوب رابطه والد و فرزند مطرح میشه، اما در واقع به همه روابط ما ربط داره. از روابط عاشقانه و دوستی ها گرفته تا محیط کار و حتی رابطه با خودمون. دکتر بکی خیلی دقیق توضیح میده که نقش واقعی یه والد خوب چیه و چطور میتونیم تو روابط مختلف مرزهای سالم برقرار کنیم. Boundaries، چیزی که خیلی ها دربارش دچار سوء تفاهم میشن. همینطور درباره همدلی صحبت میکنن. Empathy و اینکه چطوری هم بچه ها و هم خودمون تو روابط احساس امنیت کنیم. اینکه چطوری با اختلاف نظر و دعوا کنار بیاییم. چطوری عذرخواهی کنیم و همینطور در مورد پاداش و تنبیه. همش توی موقعیت‌های واقعی و روزمره. چیزی که کار دکتر بکی کندی رو خاص می‌کنه اینه که دقیق میگه تو موقعیت‌های حساس یا بحرانی چی باید بگیم یا نگیم و چی کار باید بکنیم یا نکنیم. تا آخر این گفتگو که در 3 اپیزود جلاکس ارائه میشه بیشتر از 12 تا ابزار علمی و مؤثر یاد میگیرین که کمکتون میکنه رابطه بهتری با بچه هاتون داشته باشین یا حتی با پدر مادرتون، چه زنده باشن چه نه، و از همه مهمتر رابطه با خودتون. خب بریم سراغ گفتگو. انجو اینطوری بحث آغاز میکنه. به نظره یه سری سوال ساده یا شاید هم نه چندان ساده هست که بشه از خودمون بپرسیم تا بفهمیم که آیا والد خوبی هستیم یا میتونیم باشیم. مثلا بر اساس رابطه‌ای که با والدینمون داشتیم یا رابطه‌ای که الان با خودمون داریم، چه چیزایی به ما کمک میکنه بفهمیم یه رابطه سالم چه ویژگی‌هایی داره؟ من میتونم خودم یه سری حدس بزنم، ولی دوست دارم نظر تو رو بدونم. از کجا باید شروع کنیم؟ بکی هم اینجوری جواب میده. خوشحالم که اینجا. اولین چیزی که با شنیدن حرفات به ذهنم میرسه یه کلمه است. استواری یا همون sturdiness. برای من وقتی کسی میپرسه روش good inside یعنی چی؟ تو پرانتز روش خود دکتر بکی که کتابش هم به فارسی با عنوان نیکسرش ترجمه شده. پرانتز بسته. اولین چیزی که یادم میاد همین کلمه است. شاید واژه رایجی نباشه، ولی اکثر آدما وقتی میشنون یکی آدم با ثباتیه یه حس خاصی پیدا میکنن. میفهمن منظور چیه. من خیلی ازش استفاده میکنم. والد با ثبات، رهبر با ثبات. حتی همیشه از شباهت بین والد بودن و خلبان بودن حرف میزنم. و این واژه استواری همیشه وسط بحثا میاد. یه بار یکی ازم پرسید خب دقیقاً منظورت از استواری چیه؟ اون لحظه پیش خودم گفتم راست میگه، من که اینقدر اینو میگم بهتره یه تعریف درست براش داشته باشم. به نظرم استواری یعنی اینکه همزمان بتونی با خودت و با طرف مقابلت تو ارتباط بمونی. یعنی هم بدونی ارزش‌ها و خواسته‌ها و نیازها چیه و بهشون وفادار بمونی و هم بتونی با طرف مقابلت که ممکنه نیازها یا ارزش‌های متفاوتی داشته باشه ارتباط برقرار کنی. تو پرانتز بخوام بومیش کنم میشه نه سیخ بسوزه نه کباب. پرانتز بسته. اینجا فکر من میره سمت موضوع نقش‌های خانوادگی یا شغل والدین. تو بیشتر موقعیت‌ها اگه یکی یه شغل جدید بگیره طبیعیه که بدون توضیح وظایفش نمیتونه کارش رو درست انجام بده. درسته؟ فرض کن بری سر کارت و رئیست فقط بگه یه روز خوبی داشته باش و کارت رو خوب انجام بده، بدون اینکه دقیقاً بدونی وظیفت چیه. خب معلومه که نمیفهمی باید چی کار کنی. حالا درباره والدین هم همینطوره. بارها شده که از والدین پرسیدم وقتی بچه‌تون قشقرق به پا میکنه، میزنه، بی‌ادب میشه یا بهتون دروغ میگه، اون لحظه وظیفه شما چیه؟ خیلیا، حتی آدمای تحصیل کرده و دلسوزی که هیچ وقت بدون شرح شغل یه کار رو قبول نمیکنن، وقتی این سوالو ازشون میپرسم، یه نگاه خالی بهم میندازن و میگن نمیدونم. خب اگه ندونی وظیفت چیه، چطور میخوای اون کار رو درست انجام بدی و به نتیجه برسی؟ من خیلی به این فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که والدین در واقع دو تا کار اصلی دارن که به همون مفهوم استواری مربوط میشه. یکی مرزگذاری یا همون boundaries. برای من مرز یعنی چیزایی که ما به بقیه میگیم قرار انجام بدیم و مهم اینه که انجامش نیازی به واکنش طرف مقابل نداره. این نکته خیلی مهمه، چون خیلی وقتا فکر میکنیم داریم مرز تعیین میکنیم، ولی در واقع داریم از طرف مقابل درخواست میکنیم. مرزها کمک میکنن با خودمون تو ارتباط بمونیم و بازتاب ارزشها، خواسته ها و نیازهای ما هستن. در رابطه والد و فرزند، این مرزها همچنین باعث میشن بچه ها در امان بمونن. مثلا، وقتی من بدونم که بچه هام امروز به اندازه کافی تلویزیون تماشا کردن و واقعا وقت خوابشونه و اینو واقعا بخوام، چون میفهمم خانوادم به چی نیاز داره، اون موقع باید یه مرز تعیین کنم. اما بخش دیگه کار من همدلی و اعتبار بخشیه. والیدیشن یعنی روشی برای ارتباط با طرف مقابل که در اون احساسات و تجربه اون شخص رو واقعی میدونیم. شاید با اون احساسات موافق نباشیم. حتی ممکنه رفتارهایی که ازش ناشی میشه رو تایید نکنیم. ولی خود اون احساسات رو باید به رسمیت بشناسیم. به نظرم اینا دو وظیفه اصلی ما به عنوان والده و همین مسیریه که به رهبری مقاوم و رابطه سالم با بچه هامون منجر میشه. اینجا انجرو وارد میشه و میگه کلی حرف مهم اینجا بود که من خیلی دوست داشتم. یکی از دلایلی که این بحث برام جالبه اینه که مفهوم استواری، استردینس، چیزی نیست که زیاد دربارش بشنویم. ما معمولاً درباره تاب‌آوری، رزیلینس، سرسختی، گریت و این چیزا حرف میزنیم که البته اونا هم خیلی مهمن. ولی استواری، همونطور که تو توی شغل والد بودن توضیح دادی، به نظرم شامل کلی فعل و عمله، نه فقط اسم و صفت. من خودم طرفدار افعالم، چون زیستشناسی و البته تا حدی روانشناسی همه درباره عمل و حرکتن. برچسبا خیلی وقتا مبهم میشن، ولی استواری پیام واضحی داره، چیزی که به راحتی تکون نمیخوره. بعد اینطوری که شغل والد بودن رو توضیح دادی، داشتن مرزها و همدلی، این مثل یه دیوار نیست، بیشتر شبیه یه چیز نیمه نفوذ پذیره. باید اعتراف کنم که من یکم به نظریه روان تحلیلی قدیمی علاقه‌مندم. نه به عنوان یه پایان برای همه روانشناسی، ولی چون این نظریه یه نوع رابطه خاص رو پیشنهاد میده. من یه شخصم، یه خود دارم. تو هم یه شخصی و یه خود داری. این برخلاف وابستگی مشترک هست. کودیپندنسی. وابستگی که البته گاهی تو بعضی زمینه‌ها سالمه، ولی اونجایی که یکی یه خود داره و دیگری نداره، یا وقتی این مفهوم ادغام اتفاق میفته، حتی تو روابط والد و فرزند هم دیده میشه. مثل وقتی میگن من بهترین دوست مامان یا بابام هستم. آیا این چیز خوبیه؟ این مفهوم رابطه دیگری other relationship، یعنی من یه خود هستم، تو هم یه خود هستی و هر کدوم اون یکی رو به عنوان دیگری میبینیم. به هر حال فکر میکنم اینجا موضوعات زیادی برای کاوش هست، چیزایی واقعا ارزشمند. اشاره کردی که مرزها چیزایی هستن که ما انجام میدیم و نیازی نیست طرف مقابل کاری کنه. بکی اینجا وارد میشه و میگه آره، بیا بیشتر وارد این موضوع بشیم، چون این مفهوم خیلی قشنگه و ایده مرزها خیلی وقتها درست درک نمیشه. پس بیایم دقیق تر درباره مرزها حرف بزنیم و اینکه در عمل چطور به نظر میرسن. و همه اینا با چیزی که تو گفتی مرتبطه. همون رابطه دیگری. من یه شخصم، تو یه شخصی. و خیلی وقتا دقیقا همینجاست که ادغام اتفاق میفته. من آدم عملگراییم. این تعریف مرز، باوندری، واقعا بهم کمک میکنه، چون بعد از تعیین یه مرز میتونم از خودم بپرسم آیا واقعا یه مرز گذاشتم یا فقط یه درخواست کردم. یه مثال از تلویزیون دیدن بزنم. فرض کنیم شب شده و بچم یه برنامه تماشا کرده و قرار بوده فقط همون یه برنامه رو ببینه و بعد تلویزیون رو خاموش کنه. خیلی از والدین رو میبینیم که میگن بچم گوش نمیده یا به مرزای من احترام نمیذاره. من میگم بیایم دقیق بررسیش کنیم. مثلا میگن بهش گفتم تلویزیون رو خاموش کنه ولی همچنان تماشا کرد، یا گفتم از روی مبل نپر ولی همچنان پرید، و بعد میگن اون به مرزهای من احترام نمیذاره. خب این مشکله، قبول دارم، ولی مشکل مرز نیست. مشکل اینه که شما از بچه‌تون یه درخواست کردین. واقعیت اینه که اگه یه بچه 7 ساله داره تلویزیون میبینه، حتی خود منم شبها برای خاموش کردن تلویزیون یا کنار گذاشتن موبایل مشکل دارم. طبیعیه که برای یه بچه 7 ساله خیلی سخت باشه. ما عملاً داریم از بچه‌مون می‌خوایم کار ما رو برای ما انجام بده، چون نمی‌خوایم ناراحتش کنیم. مرز گذاشتن توی این موقعیت این شکلیه که بگیم آها، هنوز تلویزیون رو خاموش نکردی؟ ببین، اگه تا وقتی من برسم اونجا هنوز روشن باشه و باور کن که دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی کنترل رو از دستت میگیرم و خودم خاموشش میکنم. یا وقتی میگیم میتونی از روی مبل بیای پایین و روی زمین بپری، اگه تا وقتی من برسم پایین نیامده باشی خودم برت میدارم و میارمت پایین. یعنی من موفقیت مداخله خودم رو نمیسپرم به یه بچه 7 ساله. من به نیازهای خودم و به نقشم به عنوان رهبر خونم اهمیت میدم. همین قضیه درباره خانواده همسر هم صدق میکنه. مثلا وقتی مادر شوهرم بدون هماهنگی میاد خونه، من نمیخوام کار به اونجا بکشه و تو هر رابطه ای قبل از رسیدن به این نقطه کلی میشه کار کرد. ولی اگه واقعا بحث یه مرز واقعی باشه و مادر شوهرم خیلی فضول و مداخله گر باشه، یه مرز واقعی اینه که بگم ببین، میدونم نیتت خیره، ولی دفعه بعدی که بدون هماهنگی بیای میام دم ماشینت و میگم زمان برای ما مناسب نیست و حتی میگم نمیتونی بیای تو. بعد برگردم داخل خونه و در رو میبندم. تو پرانتز اینم من اضافه کنم، البته اینو توی کانتکست آمریکا داره دکتر وکی توضیح میده و شاید برای ما خیلی ملموس نباشه، ولی منظور در کل اینه که مرزو ما باید خودمون انجامش بدیم، نه اینکه درخواست کنیم از طرف مقابل که اون رو انجام بده. پرانتز بسته. قطعا کلی احساسات اطراف این اتفاق شکل میگیره، ولی شما دارین یه مرز واقعی میذارین. وقتی میگیم بچه‌هامون گوش نمیدن، خیلی از این موقعیت‌ها، نه همشون ولی درصد زیادی، برمیگرده به اینکه ما مرز رو به موقع و به اندازه کافی محکم تعیین نکردیم، همون چیزی که بچه‌هامون لازم دارن. چون توی اون لحظه اونا واقعاً مهارت لازم برای کنترل تمایلاتشون رو ندارن و نیاز دارن که من به جای اونا مرز بذارم. اینجا انجرو وارد میشه و میگه بعضی وقتا میشنویم که بچه‌ها دنبال قانون و قاعدن، دنبال مرزن. من خودم یه نوجوان نسبتاً وحشی بودم، شاید بیشتر از نسبتاً وحشی، و یادم نمیاد واقعاً دنبال قانون و قاعده بوده باشم. ولی خب یادمه که متوجه نبود قانون و قاعده بودم. خب اون چی میتونه باشه؟ این ایده که بچه‌ها واقعاً میخوان و دنبال قانون و قاعدن، آیا یه جور فرافکنی نیست که ما بهشون نسبت میدیم؟ این سوال رو فقط برای سرگرمی نمیپرسم، چون به نظرم یکی از چیزایی که توی تعیین مرز خیلی کمک میکنه، مخصوصا با بچه‌ها، اینه که حتی اگه دیدن ناراحتی بچه‌ها برامون دردناک باشه، همون همدلی، امپاتی که قبلا دربارش گفتی، اون هم‌آوایی احساسی میتونه مانعی برای تعیین مرز بشه. بکی اینجا وارد میشه و میگه اینا الزاماً با هم در تضاد نیستن، ولی بعضی وقتا مثل نیروهایی هستن که روبروی هم قرار می گیرن. پس اگه بدونیم یا حداقل این ایده رو بررسی کنیم که قوانین در عمق وجود چیزیه که بچه ها واقعا می خوان، نه فقط چیزی که نیاز دارن، شاید بتونه کمکمون کنه. به نظرم وقتی من اون کنترل رو از دست بچه‌م میگیرم یا از روی مبل میارمش پایین، فقط برای روشن بودن موضوع، بچه‌م قرار نیست بگه او مامان تو بهترین مامان دنیایی، مرسی. نه، اون جیغ میزنه و گریه میکنه. و اینجاست که اون دو بخش از کار ما، یعنی تعیین مرز و همدلی، همیشه با هم میان. در واقع اینا شریکن، نه در تضاد. چون به محض اینکه بچه‌م ناراحت میشه، چیزی که بهش میگم اینه: آره، دلت میخواست روی مبل بپری، روی زمین به اون اندازه خوش نمیگذره، نه؟ یا آره، دلت میخواست یه قسمت دیگه هم ببینی. ممکنه مسخره به نظر بیاد و بگی خب چرا باید با این احساس همدلی کنم؟ اون همین الانم نافرمانی کرده. نه، این دوتا کاملا متفاوتن. من دارم کار خودمو میکنم و حد و مرز تعیین میکنم، اونا هم دارن کار خودشونو میکنن و احساساتشونو تجربه میکنن. تنها رایی که میتونی یاد بگیری یه احساس رو کنترل کنی اینه که واقعا تجربهش کنی. پس اونا دارن کارشونو انجام میدن، حالا نوبت منه که احساسشو تایید کنم. و این همون چیزیه که باعث میشه بچه‌ها یاد بگیرن چطوری احساساتشونو تنظیم کنن. Emotional regulation. حد و مرز گذاشته میشه، بچه احساس میکنه، من تایید میکنم و حد و مرز رو هم همزمان حفظ میکنم. بارها و بارها و بارها. حالا آیا بچه ها واقعا دنبال قانونن؟ به نظرم یکی از مشکلات اینه که بیشتر روش‌های تربیتی فقط یه طرف ماجرا رو میگیرن و همین باعث میشه استراتژی‌ها ناقص باشن. اگه فقط با قوانین شروع کنی، راستش نمیدونم این جمله رو کی گفته، قطعا من نگفتم، ولی میگن قانون بدون رابطه منجر به نافرمانی میشه. Rules without relationship lead to rebellion. پس اون مدل مدل خوبی نیست. ولی الان توی این دور زمونه ما زیادی به سمت مقابل رفتیم. اینکه وقتی بچت داره روی مبل بالا پایین میپره و تو فکر میکنی این کار خطرناکه، هیچ کاری نکنی و فقط بگی او چقدر دلت میخواست بپری، چقدر احساسات بزرگی داری. این هم چیزی نیست که بچه ها نیاز دارن. به نظرم بچه ها هم دنبال حد و مرزن، هم دنبال دیده شدن و درک شدن. چون وقتی دارن بزرگ میشن، سوال همیشگیشون از والدین، حتی اگه هیچ وقت به زبون نیارن، اینه: آیا من واقعیم؟ آیا من امنم؟ توی هر تعامل همین رو از ما میپرسن. دلیلی که باید احساسات بچه رو وقتی ناراحت تایید کنیم، حتی اگه فقط برای این ناراحته که مثلا پنیرش از وسط شکسته، اینه که احساسات مثل خون یا یه نشونه واضح نیستن. خودشون هم نمیدونن چی طبیعیه. وقتی میگیم او تو میخواستی پنیر دیه تیکه باشه، در واقع داریم میگیم اون چیزی که درونت حس میکنی واقعیه. ولی در این حال بچه ها شدیدن میخوان بدونن مرزا کجاست. هیچ کس مخصوصا یه بچه از بی حد و مرز بودن خوشش نمیاد. خیلی براشون ترسناکه. پس وقتی ما یه مرز تعیین میکنیم، در واقع داریم به بچه میگیم من همیشه ازت محافظت میکنم. نمیذارم اوضاع زیادی از کنترل خارج بشه. برای همین فکر میکنم شاید نشه گفت قوانین، ولی بچه ها دنبال ارتباطن و به نظرم تعیین مرز همراه با تایید و همدلی دو شکل از ارتباطن که بچه ها واقعا بهش نیاز دارن. اینجا انجرو دوباره وارد میشه و میگه حالا برسیم به بحث پاداش دادن به بچه ها. اینجا به جای اینکه از همون اول بپرسم چه راهایی برای پاداش دادن به شکل سالم وجود داره؟ که البته به اونم میرسیم. اول میخوام بدونم مفهوم پاداش (reward) و مشوق (incentive) از زاویه استواری و مرز و همدلی چجوریه؟ چون میتونم موقعیت رو تصور کنم که پاداشی که به یه بچه داده میشه خیلی بزرگتر از کاریه که کرده. مثلا آفرین بشقابت رو بردی گذاشتی تو سینک بعد شام، و بعد بهش بگیم $10,000 جایزه میگیری. خب این یه مثال اغراق‌آمیزه، ولی فقط برای اینکه منظورم رو برسونم. به نظرم این کار مکانیزم پاداشدهی توی مغز بچه رو برای کل زندگیش خراب میکنه. هرچی از نوروبیولوژی و تاباوری عصبی نیوروپلاستیسیتی میدونم، میگه همچین اتفاقی میفته. ولی خب این ایده که میتونی با مشوقها بچه ها رو به کاری ترغیب کنی، مثلا بگی اگه الان تلویزیون رو خاموش کنی فردا شب هم میتونی تلویزیون ببینی، ولی اگه نکنی نمیتونی. اینجا داری مفهوم پاداش رو با نوعی تنبیه احتمالی ترکیب میکنی. پس سوال اینه که چطور باید برای پاداش ها حد و مرز قائل بشیم؟ چطور باید بدونیم که وقتی پاداش رو وارد یه موقعیت میکنیم، در واقع داریم تجربه های زندگی رو برای بچه قاطی و ترکیب میکنیم؟ مثلا اینجوری میشه براش: اگه من کاری که گفتن و انجام بدم، همیشه باید پاداش بگیرم. و اگه دفعه بعد پاداش نیاد، میدونیم که بر اساس مفهوم reward prediction error از نظر احساسی حالمون بدتر میشه نسبت به وقتی که اصلا هیچ وقت پاداشی دریافت نکرده بودیم. البته این موضوع طیف خیلی گسترده‌ای داره. ولی نظرت چیه درباره بهترین روش‌ها برای پاداش دادن به بچه‌ها برای سه نوع رفتار مختلف؟ یکی رفتار خوب روزمره، یکی دستاوردها و موفقیت‌ها، و یکی کنار گذاشتن رفتار بد. بکی در جواب میگه پس سه دسته داریم. ولی به نظرم تو یه سوال خیلی بزرگتر پرسیدی، یا شاید من اینطور برداشت می‌کنم، و اون اینه که اصلاً چرا فکر میکنیم باید به بچه ها پاداش یا جایزه بدیم؟ یا چرا فکر میکنیم باید اونا رو تنبیه کنیم؟ در واقع نقطه شروع کل کاری که من انجام میدم همینجاست. چون وقتی داشتم آموزش میدیدم برای کار با والدین، رفتم سراغ بهترین برنامه های مبتنی بر شواهد و استانداردهای طلایی و همش درباره تایم اوت، تنبیه، پاداش، برچسب زدن، نادیده گرفتن و تعریف و تمجید بود. راستشو بخوای، همون موقع که توی دوره‌های آموزشی بودم و حتی توی سالهایی که بعدش همین سبک رو اجرا می کردم، یه حسی تو وجودم بود که می گفت اون بخش منطقی و خطی مغزم، همون نیمکره چپ مغز، می گفت این عالیه، ما قرار رفتار خوب بیشتری داشته باشیم و رفتار بد کمتری ببینیم. و من شروع کردم همین چیزا رو به والدین توی جلسات خصوصی آموزش دادم. ولی یه صدایی توی وجودم بود که می گفت یه جای کار می لنگه، یه چیزی درست نیست. اون صدا توی ذهنم هی بلند و بلندتر شد، تا جایی که یه روز وسط جلسه با یه والد، همون وقتی که داشتم توضیح می دادم چطوری تایم اوت رو اجرا کنه، یه دفعه گفتم ببخشید، من واقعا به هیچ کدوم از این چیزایی که تا الان بهت گفتم باور ندارم. دقیقا همینو گفتم، چون دیگه اون صدا خیلی بلند شده بود. مشخصه که اون لحظه خیلی فضای عجیب و ناراحت کننده ای بود، ولی همون اتفاق باعث شد که از پایه و از یه دیدگاه اصل اولیه First Principles شروع کنم به بازنگری. با خودم گفتم ما کلی فرض درباره تربیت بچه و درباره روابط انسانی داریم. اگه همه این فرضا رو بذارم کنار، چی برام باقی میمونه و از اونجا چطور میتونم یه مسیر جدید بسازم؟ پاداش ها و تنبیه ها فرضایی هن که ما یه جورایی از قفسه داستانی توی ذهنمون منتقلشون کردیم به قفسه غیر داستانی و حالا فکر میکنیم واقعیت دارن. ولی من واقعا با همشون مخالفم. پس فکر میکنم سوال اصلی، اگه اجازه بدی اینطوری پیش بریم، اینه که چرا فکر میکنیم باید به بچه ها پاداش بدیم؟ و آیا واقعا یه سیستم بهتر وجود داره که هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت جواب بده؟ من توی رویکرد تربیتیم واقعا از نظر بلند مدت حریصم، چون در نهایت اون دوره بعد از 18 سالگیه که همه چیز واقعا اهمیت پیدا میکنه. منظورم اینه که میخوام کمک کنم بچه هام آدمای قوی و مقاومی بشن. ولی از طرفی توی کوتاه مدت هم حریصم، چون واقع بینم. واقعا نمیتونم با همه اون لحظه های سخت روزمره کنار بیام. و به نظرم میشه هر دو رو داشت، حتی بدون پاداش و تنبیه. نمیدونم مردم معمولا برای بچه ها چی پاداش میذارن. مثلا میخوای با همون مثال جمع کردن میز شروع کنیم. این موضوع یه جورایی برمیگرده به این که آیا واقعا باور داریم بچه ها ذاتن خوب هستن یا نه؟ Good inside. من فکر میکنم ریشه همه اینا همونه. اگه واقعا باور داشته باشی که بچه ها ذاتن خوبن، که راستی وقتی همه فرضیات ذهنم رو کنار گذاشتم تنها چیزی که برام باقی موند همین باور بود. از اونجا شروع کردم به فکر کردن. اگه واقعا ذاتشون خوبه، چرا اینقدر کارهای اعصاب خردکن میکنن؟ ولی همین سوال خودش یه فرصت ایجاد میکنه و به نظرم اون فرصت خیلی هیجان انگیزه. این که چرا آدمایی که درونن خوبن کارهای بد انجام میدن؟ چه بزرگسال، چه بچه. به نظر من بچه ها با همه احساسات دنیا به دنیا میان، ولی هیچ مهارتی برای مدیریت اون احساسات ندارن. همین، ما معمولا وقتی احساسات بدون مهارت لازم بروز پیدا میکنن توی رفتار، فکر میکنیم اون رفتار بده. واقعا همینه. رفتارهای بد معمولا نشونه وجود یه احساس یا یه میل بدون داشتن مهارت یا حتی بدون دسترسی به اون مهارت توی اون لحظه است. یه بار دیگه این جمله رو بخونم. رفتارهای بد معمولا نشونه وجود یه احساس یا یه میل بدون داشتن مهارت یا حتی بدون دسترسی به اون مهارت توی اون لحظه است. به هر حال یا مهارت نیست یا فعلا در دسترس نیست و ما آخرش میایم به خاطر اون رفتار بچه رو تنبیه میکنیم. ولی اون رفتار فقط نشونه کمبود یه مهارته. مثلا کی فکر میکنه میشه به بچه شنا یاد بده با تنبیه کردنش به خاطر اینکه بلد نیست شنا کنه؟ هیچ کس همچین چیزی نمیگه. میگن طرف دیوونه است. ولی ما همین کارو توی تربیت بچه انجام میدیم و بعد فکر میکنیم با پاداش دادن میتونیم رفتار خوب بسازیم. ولی همون چیزی میشه که تو گفتی و بارها تکرار شده. من بارها پدر مادرایی رو دیدم توی مطبم که میگفتن پسر 14 سالم فقط وقتی لباساشو از روی زمین جمع میکنه ما بهش 5 دلار میدیم. بعد میپرسن چطور به اینجا رسیدیم؟ منم میگم آره این یه مشکله. ولی من میدونم چطور به این نقطه رسیدین. حالا مثلا همین مثال جمع کردن ظرف از روی میز. میدونم شاید این حرفم کلیشه‌ای باشه. ولی بچه‌ها واقعاً یه چیزی تو وجودشون دارن که میخوان حس کنن عضوی مفید و معنادار از جامعه‌ن. واقعاً همینطوره. تأثیرگذاری هم برای بزرگترها مهمه هم برای بچه‌ها. سوال اینه. چرا فکر میکنیم باید به بچه‌ها رشوه بدیم یا گول بزنیم که کارایی رو بکنن که جزء وظایف پایه‌ای زندگی انسانیه؟ حالا اگه بچه‌م مدام ظرفشو جمع نمی‌کنه میتونم بهش بگم ببین هر بار ظرفتو جمع کنی یه برچسب میگیری، استیکر. بعد از 5 استیکر یه جایزه میگیری. ولی به نظرم یه راه خیلی موثرتر اینه که بهش بگم میدونم میدونی که جمع کردن ظرف یه راه ساده است برای اینکه نشون بدی عضوی از این خانواده ای و داری تو کارا کمک میکنی. مطمئنم که میدونیم. ما با همیم، هم تیمی هم هستیم. من خیلی این جمله رو استفاده میکنم. ما با همیم و واقعا هم همینطوره. یه چیزی هست که باعث شده یادت بره این کارو بکنی. من همیشه سعی میکنم مهربون ترین تفسیر ممکن رو داشته باشم. اینجوری میتونی رفتار بد فرزندت رو از هویت خوبش جدا کنی. بعدش شاید بپرسم چی کمکت میکنه که یادت بمونه؟ ما اینو دقیقاً با پسرمون انجام دادیم که همیشه حولش و میزاش روی زمین. من با خودم گفتم احتمالاً فقط یادش میره، اصلا نمیبینتش. با هم حرف زدیم و خودش گفت یه برچسب کوچیک، یه یادداشت روی در اتاقش بذاره که بنویسه حولمو بردارم. خودش با دستخط خودش نوشت برای اینکه کمکش کنیم مسئلهش رو حل کنه و از اون به بعد خیلی بیشتر حولش رو از رو زمین برمیداره. شاید میتونستم بگم هر بار که حولت رو برداری یه دلار میگیری یا هر چیزی، ولی باز حس میکنم اینجوری واقعا مهارت قابل انتقالی براش نمیسازم.
So let's take clearing, you know, their plate. I know this is going to sound cheesy, but kids do have something in them where they want to feel like a purposeful, meaningful part of society. They do. Impact drives adults and it drives kids. It's not the same type of rewarding as playing Fortnite. It's a totally different system. But I think the question is, like, why do we think we have to bribe kids or, you know, kind of trick them into doing things that are kind of like basic parts of human life? And so if we take that and my kid chronically isn't clearing their plate, I could say to them, look, every time you clear a plate, I'm going to give you a sticker. After 5 stickers, you're going to get, I don't know, whatever it is. To me, like a much more just effective way is I'd say to my kid, hey, I know you know like clearing a plate is just one way of being part of this family and taking care of stuff. I know you know that. We're on the same team. I say that phrase. We're on the same team, right? We are. Something's getting in your way of remembering. I'm going to assume I like the most generous interpretation. That to me allows you to separate someone's bad behavior from their good identity.
اینجا اندرو وارد میشه و میگه الان حس میکنم دارم یه چیزی تهش اضافه میکنم که منو میندازه توی چرخه عجیب و غم انگیز که اصل موضوع رو انگار از دست میدیم. من عاشق این ایدم که بچه‌ها دنبال هدف و معنا هستن و دارم فکر می‌کنم آیا این مربوط میشه به همون مفهومی که گفتی من واقعیم؟ یعنی اون حس واقعی بودن ریشه تو همین نیاز داره. یکی از راه‌هایی که از طریقش می‌فهمیم واقعیم اینه که ببینیم روی دنیای اطرافمون تأثیر می‌ذاریم. نمی‌خوام خیلی انتزاعی بشم، ولی خب به عنوان یه نوروساینتیست بارها به این فکر کردم. همه اون احساساتی که تجربه می‌کنیم کسی نمی‌بینه، کسی نمی‌دونه، مگر اینکه بگیم، بنویسیم، بخونیم، فریاد بزنیم و به یه شکلی بیانش کنیم. همینطور آرزوها، بینش‌ها یا خلاقیت‌هامون رو. تا وقتی که به دنیای واقعی منتقلشون نکنیم، فقط توی وجودمون هستن. برای همینه که از همون کودکی سیستم عصبیمون دنبال اینه که اثر بذاره. دیدن این که روی دنیا اثر میذاریم و روی بقیه همون چیزیه که به همون حس واقعیت میده. من واقعا عاشق این ایدم. و باید بگم توی عمق قلبم باور دارم که بچه ها ذاتن خوبن. واقعا نمیتونم تصور کنم که غیر از این باشه. ولی هستن کسایی که فکر کنن بچه ها ذاتن بدن؟ یا حداقل ذاتن خوب نیستن؟ شاید من ساده‌لو هم، ولی واقعا برام عجیبه. بکی هم در جواب میگه نمیدونم کسی هست که آگاهانه همچین باوری داشته باشه، ولی وقتی به اون سیستمی فکر میکنم که اول توش آموزش دیدم، سیستم پاداش و تنبیه، حس میکنم یه جور سیستم کنترل رفتاره. و برای من همیشه کنترل و اعتماد دو تا نقطه مقابل هم بودن. من فقط چیزی رو کنترل میکنم که بهش اعتماد ندارم. هیچ وقت کسی تو اون دوره نگفت بکی، همه این آموزش ها بر پایه اینه که ما فکر میکنیم بچه ها ذاتن بدن، پس باید این کارا رو بکنیم. نه، ولی خب اگه من به بچم اعتماد نداشته باشم، اگه باور نداشته باشم که درونش توانایی انجام کار درست هست، که البته این خود به خود به وجود نمیاد و وظیفه بزرگ والدین اینه که با آموزش، مرزگذاری و چیزای دیگه اینو رشد بدن. اگه اینا نباشه، یعنی دارم با اون ذهنیت رفتار میکنم که اعتماد ندارم و وقتی کار بدی میکنه نمیتونم باور کنم که هنوز یه هویت خوب پشت اون رفتاره. واسه همینه که تنبیهش میکنم یا میفرستمش تو اتاق. اگه من هی دارم بهش بازخورد میدم که تو فقط همون رفتارت هستی، تو قابل اعتماد نیستی و باید بهت رشوه بدم که کارهای ساده انسانی رو انجام بدی، خب بچه ها هویت خودشونو از انعکاسی که ما بهشون میدیم میسازن. و دقیقا همینجا بود که من واقعا متوقف شدم و فکر کردم ما داریم نسل پشت نسل بچه هایی رو بزرگ میکنیم که هی بهشون این پیامو منتقل میکنیم. تو یه بچه ناخوشایند و غیر قابل اعتمادی. و بعد تعجب میکنیم که چرا این همه مشکل شدید سلامت روان داریم؟ به نظرم یه رابطه خطی بین ایناست. اینجا انجرو وارد میشه و میگه کنجکاوم بدونم نظرت راجع به مفهوم impingement یا دخالت چیه؟ ما وقتی بچه ایم داریم تصمیم میگیریم که چی تو زندگیمون معنا داشته باشه، چی رو دوست داریم یا نداریم. مثلا هنوزم از زیتون شور متنفرم، لازم نیست دوباره امتحان کنم تا بفهمم. ولی وقتی بچه ایم به همون میگن برو کلم بروکلی تو بخور، یه بار امتحانش کن، بعضی والدین خیلی راحت میپذیرن که بچه ها احساس و سلیقه خودشونو داشته باشن. همونطور که من همیشه میگم سیستم عصبی آدما انگار سه دست است. آره، نه، نمیدونم. اما سوال اینه چقدر باید به بچه ها اجازه بدیم خودشون باشن و ما تو کارشون دخالت نکنیم؟ مثلا اگه گفتن نمیخوام شام بخورم چی کار باید بکنیم؟ بکی کندی در پاسخ میگه خب من که نمیام یه شام کامل جدا براش بپزم، ولی احتمالاً شب گرسنه میمونه. البته این حرف یکم خشکه، نه؟ از اون طرف میتونیم بپرسیم خب تو چی دوست داری بخوری؟ مثلا اگه یه چیز سالم انتخاب کنه و بگه ماکارونی میخواد، نه مرغ. باشه، ما که قرار نیست گزینمون بستنی یا مرغ باشه. اما سوال اینه، باید حرفشو گوش کنیم؟ تا کجا؟ چقدر باید تو خواسته هاش دخالت کنیم؟ میگه من نمیخوام با خانواده فیلم ببینم، میخوام تو اتاقم بازی کنم. یه جاهایی لازمه دخالت کنیم چون به امنیت یا رشدش مربوطه. ولی یه وقتایی موضوع نه امنیته، نه درس، نه اینکه مدرسه بره یا نره یا مشق بنویسه یا نه. موضوع اینه که مثلا بپرسیم میخوای بیای با همون پارک یا ترجیح میدی تو خونه بمونی؟ اینجا باز اندرو وارد میشه و میگه واقعا چند بخیه بار باید تو تصمیمش دخالت کنیم؟ چطور بفهمیم کی وقتشه؟ این همون بخش‌های سخت و مبهم پدر مادریه که چون تو دو سر طیف افراط یا تفرید قرار نمیگیره تشخیصش سخته. مثلا به بچه میگی گوش کن، باید یاد بگیری با بقیه بچه ها بازی کنی، ولی بچه میگه نه، من از بچه هاشون خوشم نمیاد. میپرسی چیزی شده و میفهمی که اصلا قضیه خطرناک نیست. بچه هم میگه نه، فقط خوشم نمیاد ازشون، من فقط واقعا میخوام خونه بمونم. این یه موقعیت عالیه برای مطرح کردن این سوال که خب ما باید تو خواستشون دخالت کنیم یا نه. اینجا دکتر بکی میگه مثلا میتونی به اون بچه بگی گاهی باید کارایی رو انجام بدی که دوست نداری، حتی اگه خوشت هم نیاد. و اینجا داریم فرض رو میذاریم که هیچ چیزی توی اون محیط خطرناک نیست، نه از لحاظ روانی و نه فیزیکی. اندرو دوباره وارد میشه میگه اما در این حال داریم یه پیام دیگه هم منتقل میکنیم. میبینمت، صدات رو میشنوم، ولی ممکنه خواستت درست نباشه. یعنی یه جور پیام پنهانی بهش میدیم که احساساتت لزوماً بهترین راهنما برای تصمیم گیری نیست و این پیام برای یه بچه میتونه پیچیده و گیج کننده باشه. بکی هم میگه کاملاً. واسه همینه که به نظرم توی مدل گودینساید نقش‌های خانوادگی خیلی کمک کنندن. واسه من وقتی با پدر مادرها جلسه داشتم و اونا یه موقعیتی رو توضیح میدادن تقریباً 90% مواقع از همینجا شروع میکردم. چون این چارچوبیه که مسیر رو مشخص میکنه. یعنی نقش من چیه؟ من کسی هم که مرزها رو مشخص میکنه. من کسی هم که تصمیمهای اصلی خانواده رو میگیره. البته هرچی بچه ها بزرگتر میشن باید خودشونم بتونن یه سری تصمیمها رو بگیرن. چون هیچ کس دوست نداره احساس کنه تحت کنترله. ولی تصمیم‌های اصلی با منه و در این حال وظیفه من اینه که احساسات بچه‌م رو تایید کنم. این قسمت سخته. چون خیلی وقتا فکر می‌کنیم که وقتی احساسات بچه رو تایید می‌کنیم یعنی باید تصمیم گیری رو هم به خودش واگذار کنیم. ولی واقعیت اینه که مرزهای من نباید احساسات بچه‌م رو تعیین کنه. همونطور که احساسات بچه‌م نباید مرزهای من رو تعیین کنه. اینا دو چیز مستقل و برابرن. مثلا بچه میگه من از بازی با اون بچه خوشم نمیاد. میتونم خونه بمونم؟ فرض کنیم مامان بزرگم خونه است. خب حالا چیکار کنیم؟ من احساس میکنم مهمه که با خانواده بریم. ولی بچه‌م نمیخواد بیاد و هیچ خطر خاصی هم وجود نداره. اینجا دقیقا همون جاییه که مفهوم نقش خانوادگی رو باید وارد عمل کنیم. و این جمله ایه که آرزو دارم همه پدر مادرها بتونن به بچه‌شون بگن و اینه: عزیزم، من حرف تو باور دارم. اگه میخوای به بچه حس واقعی بودن و اعتماد به نفس بدی، باید بهش این تجربه رو بدی که باورش میکنی. چون اعتماد به نفس برای من یعنی اعتماد به خود، نه اینکه احساس خوبی به خودت داشته باشی، بلکه واقعا خودتو بشناسی و به احساست اعتماد داشته باشی. پس توی اون موقعیت به پسرم میگم من باورت دارم. از همینجا شروع میکنم. میگم میدونم دوست داری کل روز فوتبال بازی کنی و اون بچه هم سن و سالت از فوتبال بدش میاد. خب طبیعتاً اون بچه ته لیستته برای وقت گذرونی توی یه بعد از ظهر. من کاملاً حرفتو باور دارم. ولی توی خانواده ما گاهی باید کارایی رو انجام بدیم که دوست نداریم. اینو من همیشه به پسرم میگم. مثلا برای اینکه تو بزرگسالی آدم خوبی باشی، باید از بچگی تمرین کنی که کارهای خسته کننده و بیمزه یا برخلاف میلت رو انجام بدی. و اینجوری یه مهر جدید به کبربندت اضافه میکنی. لازم نیست ازم تشکر کنی. من میدونم که تو توانایی اینو داری که مؤدب و همراه باشی. میدونم که دوست نداری. ولی بچه خوبی هستی و از پسش برمیاییم. حالا اگه واقعا برات سخت بود، شاید این کارو بکنیم. بیایم یه علامت رمزی تعیین کنیم. مثلا وقتی خسته شدی، یه نگاهی به من بنداز. اون وقت من میگم بیایم بریم دستشویی. اونجا یه بغل ازم میگیری و منم بهت میگم میدونم این چیزی نبود که تو میخواستی. بعد برمیگردیم خونه. مثلا اون بازی فوتبالی که دوست داری رو با هم میبینیم. باشه؟ چون چیزی که معمولا پیش میاد اینه که ما فقط دوتا انتخاب میذاریم جلوی پای بچه. یا میگیم باشه بمون خونه. یعنی احساسشون تصمیم گیری رو انجام داده که اصلا به نفعشون نیست. این برام خیلی آزاردهنده است چون انتظارهای بزرگسالی رو خراب میکنه. ولی بعدش میریم سراغ یه کار دیگه و میگیم تو خیلی خودخواهی، فقط چون دوست همسن نداری به این معنی نیست که نمیتونی با ما بیای. پس یا اجازه میدیم احساساتشون تصمیم بگیره یا فکر میکنیم که مرزهای ما حق رو به ما میده که از بچه‌مون عصبانی باشیم. انجام هر دوتا کار مهمه. برای همین وقتی من کلمه محدود کردن رو میشنوم، دقیقا همون جاییه که به عنوان والدین بیشترین تأثیر رو میتونیم داشته باشیم. شاید لذت بخش نباشه. اگه من مداخله زیبای خودم رو با پسرم داشته باشم، فکر نکنید بچه‌م به هم میگه وای چقدر خوب توضیح دادی، چقدر زیبا بود. نه، چشمهاش رو میچرخونه و کار من این نیست که تحریک بشم، چون من بزرگسالم و باید امید رو نگه دارم. فکر میکنم این خیلی مهمه که من احساسات بچه‌م رو همونجا که هستن تایید کنم، اما در این حال باید اون کسی باشم که امید داره که اونها میتونن از اون شرایط عبور کنن. اگه نتونم به بچه‌م بگم میدونم تو از پسش برمیای، اون نمیتونه نسخه بالغتر آینده خودش رو ببینه. و این دقیقا مثل بهترین رئیسیه که میتونم داشته باشم. مثلا میگه میدونم تو نمیخوای بری این سفر رو، اما این کاریه که باید انجام بدی و من چیزی از تو میدونم که وقتی ذهنت رو روی یه کار میذاری همیشه کارت عالی میشه. احتمالا لذت بخش نیست، ولی میدونم کارت رو عالی انجام میدی. این همون رئیسیه که هممون میخواییم. اینجا انجرو وارد میشه و میگه من این جمله رو خیلی دوست دارم. فوق‌العاده است. تعریفت از اعتماد به نفس رو هم خیلی دوست دارم. چون واقعا این فقط اعتماد به نفس نیست. یه جور اعتماد به خوده و این ایده دادن امید. تو داری بهشون یه مشوق میدی که یه جور پاداشه. ولی پاداشیه که واقعا به نفع خودشونه و میتونن اون حس رو بعدن تو موقعیت‌های دیگه هم تجربه کنن. حالا میشه یه بار دیگه بریم سراغ پاداش؟ چون میدونید چی باعث شد بهش فکر کنم؟ تو بعضی موقعیت‌ها ما وسوسه میشیم بگیم اگه بری و مؤدب باشی 20 دقیقه بیشتر میتونی بازی کنی. یه همچین چیزی. بکی در پاسخ میگه پاداش واقعی اینه که وقتی بچه خودش رو میبینه که از پس کاری بر اومده که قبلاً فکر میکرد نمیتونه انجام بده. به نظرم یکی از بهترین نوع پاداشه. حتی اگه فقط عبور از یه موقعیت اجتماعی سخت باشه. یا مثلا وقتی بچه کوچیک داره با یه پازل سخت کلنجار میره و من میتونم خودم سری براش درستش کنم، اما این کارو نمی کنم و بهش بگم آره این پازل سخته، میتونی یه استراحتی بکنی، ولی من میدونم که بالاخره حلش میکنی، مطمئنم، و بعدش خود بچه حلش کنه. اون حس توی بدنش بهترین نوع پاداشه و این نوع پاداش تو بزرگسالی هم به دردشون میخوره. وقتی سر کارن میخواییم به خاطر اون حس افتخارشون کار کنن، نه اینکه برن به رئیسشون بگن من زودتر کارمو تموم کردم پاداش میگیرم. اینجوری جواب نمیده. انجرو هم میگه واقعا عاشق این بحثم، فقط هی دارم مکس میکنم و سرمو تکون میدم چون واقعا این حرفا رو دوست دارم. فقط نمیخوام سریع برم سراغ سوال بعدی. چون دلم میخواد بیشتر و عمیق‌تر توی این مفاهیم پیش بریم. اون جمله من بهت ایمان دارم به عنوان یه واکنش یا بازخورد که میتونه اعتماد به نفس واقعی رو تو بچه‌ها شکل بده خیلی برام جالبه. تو روانشناسی، فکر میکنی وقتی یکی میگه باورت دارم چه چیزی میشنویم که با شنیدمت فرق داره؟ بکی هم میگه من فکر میکنم همه ما یه سری نیازهای اساسی داریم به عنوان انسان و به نظرم این که کسی ما رو باور کنه یکی از اون نیازهای اساسیه، چون اون لحظه یکی دیگه داره میگه تو واقعی. یعنی ممکنه من حس تو رو تجربه نکنم، ولی اون چیزی که برای تو قوی و سنگینه حتی اگه کسی نتونه ببینتش یا اندازش بگیره واقعیه. وقتی به با اعتماد نفس ترین آدمایی که دیدم فکر میکنم، یاد یه دختری میفتم که با هم توی دانشگاه دوک بودیم. باهوش بود، نابغه بود. یه کلاس سمیناری داشتیم، از اون کلاسای کوچیک که استاد هی حرفای پیچیده میزنه. یه بار واقعا هیچی از حرفاش نمیفهمیدم، ولی کسی هم چیزی نمیگفت. بعد اون دختره دستشو بلند کرد و گفت ببخشید اگه این برای بقیه آزار دهنده است، ولی من واقعا نمیفهمم چی میگین. چون معمولا میفهمم. میشه یه جور دیگه بگین؟ و برای من این اوج اعتماد به نفسش بود. اینکه اون به تجربه خودش از سردرگمی باور داشت. فکر نکرد که چون گیج شده حتما خنگه. به خودش باور داشت. این واقعا یعنی اعتماد به نفس. وقتی یکی میگه شنیدمت، یعنی داره گوش میده. بد نیست. کلی جمله های بدتر هم هستن. تا وقتی کلمه ولی نیاد آسیبی نمیرسه. چون معمولا وقتی جمله ای رو با ولی ادامه میدیم احساس طرف رو بی‌اعتبار میکنیم. اونم خوب نیست. حتی جمله ای مثل باورت دارم ولی این هم جواب نمیده. به نظرم هزار تا موقعیت هست که با گفتن باورت دارم میشه اعتماد به نفس ساخت. ما خیلی وقتا وقتی بچه‌مون یه چیزی میگه چون نگران اعتماد به نفس پایینش هستیم مداخله میکنیم که به اصطلاح کمکش کنیم حالش بهتر شه، ولی همین کار در واقع باعث میشه اعتماد به نفسش کمتر شه، چون داریم بهش میگیم باورت ندارم، واقعا این حسو نداری، در حالی که باورت دارم دقیقا برعکسشه. دوست دارم اینو با مثال بگم که ملموس‌تر شه. مثلا بچه‌م میاد خونه و میگه نمیدونم امروز توی بازی وسطی آخر از همه انتخاب شدم و واقعا ناراحت از این موضوع. ما دلمون میخواد بهش بگیم خب مهم نیست، همه یه بار آخر انتخاب میشن. یا بگیم ولی دیروز گفتی توی بسکتبال اول انتخاب شدی، یادت نیست؟ و فکر میکنیم داریم اعتماد به نفس بچه‌مونو بالا میبریم. ولی اینا در واقع مداخله هاییه که اعتماد به نفسش رو خراب یا کم میکنه. چون بچه داره میگه من واقعا ناراحتم که آخر انتخاب شدم. و ما داریم بهش میگیم نه ناراحت نیستی. و اون حس میکنه ولی هستم. و چیزی که یاد میگیره و این واقعا چیز ترسناکیه اینه که دیگران بهتر از من حسای منو میفهمن. و این هزار تا اثر ترسناک توی روابط بین فردی توی آینده داره. وقتی بچه میگه من آخر انتخاب شدم و هیچ کس منو نمیخواد و همه فکر میکنن من بدترین ورزشکارم، اگه بشینی و بگی خیلی خوشحالم که در موردش صحبت میکنیم، معلومه که کلاس ورزش امروز برات سخت بوده، من باورت دارم، اون وقت میتونی ببینی چی تو بچت اتفاق میفته. واقعا برام عجیبه چیزایی که والدین بهم میگن وقتی این جمله رو به بچهشون میگن. میگن همه چی انگار یه دفعه آروم شد، خودش خونسا شد، بچه هم انگار حاضر بود بره سراغ کار بعدی. چون بچه احتمالاً میخواسته بگه من یه حسی داشتم، خیلی زیاد بود، گیج کننده بود. احساسات همیشه وقتی سخت‌ترن که توش تنها باشیم. من تو اون حس تنها بودم و حالا اونو میارم پیش تو. وقتی کسی میگه باورت دارم، نه تنها اون نیاز اساسی رو بهمون میده، بلکه در واقع انگار داره با همون میشینه تو اون حس و همین باعث میشه همه چی بهتر بشه. و در کنارش بچه وقتی میشنوه که ما به یه تجربه یا احساس سختش میگیم باورت دارم، احساس میکنه این احساسی که منو غرق کرده پدر و مادرمو غرق نمیکنه. اونا طاقت اینو دارن. اونا از این نمیترسن که من یه روزی وسط ورزش آخر انتخاب شم. و اگه پدر یا مادرم هنوز منو دوست دارن وقتی این احساسو دارم، شاید منم بتونم خودم رو وقتی این احساسو دارم دوست داشته باشم. اینجا انجو میگه خیلی عالیه، چون انگار هر دوتا کار رو همزمان انجام میده. بچه حس میکنه واقعیه و حس میکنه امنه. و نمیتونم نپرسم، چون میدونی ما امروز از اینجا شروع کردیم که این موضوع فقط درباره رابطه والد و فرزند نیست، بلکه توی دوستی‌ها، روابط عاشقانه، روابط کاری هم هست. و جمله باورت دارم با توجه به هر چی که تا حالا گفتی و حسی که الان ازش دارم، باید بگم که به همون اندازه موثره، خیلی زیاد. بکی هم میگه یادم سالا پیش مهمون یه پادکست بودم، اوائل کارم، و به نظرم سه تا جمله هستن که همیشه با هم میان وقتی کسی، حالا چه بچه چه بزرگتر، ناراحته. برای من اینا انگار یه دعوت خیلی قشنگ به شروع گفتگو هستن. فقط این که بگی خیلی خوشحالم که در موردش با من حرف میزنی، و بعدش هم بگی باورت دارم، یا بیشتر برام بگو. وقتی شوهرم اینو شنید گفت میدونی بعضی وقتا این جملات رو به منم میشه بگی، منم دلم میخواد. یا حتی توی محیط کاری، مثلا یکی میاد پیشت ناراحته، میگه نمیدونم منو گذاشتن توی فلان پروژه یا ارتقا نگرفتم در حالی که فکر میکردم میگیرم، و تو فقط با گفتن خیلی خوشحالم که در موردش با هم حرف میزنی میتونی فضا رو آروم کنی. بعد میگه من چند روز بیوقفه دارم کار میکنم، و اگه تو بگی باورت دارم، چون معمولا ما نمیگیم باورت دارم، ولی کاری که میکنیم اینه که از خودمون دفاع میکنیم، و اونطوری که طرف مقابل اون دفاع رو میگیره اینه که انگار داریم میگیم من شدت تجربه‌ای که داری رو باور ندارم. و وقتی با باورت دارم شروع میکنی، توی رابطه عاشقانه هم همینطوریه. مثلا یکی بگه هر بار ازت چیزی میخوام یه دفعه عصبانی میشی، معنیش این نیست که باهاش موافقی، فقط باورش میکنی. یعنی باشه باورت دارم، بیشتر بگو. یا باورت دارم که این واقعا اذیتت کرده. و البته منم تو ذهنم یه روایت کاملا متفاوت دارم، ولی میشنوم چی داری میگی. این دقیقا همون چیزی نیست که هممون توی روابطمون دنبالشیم.
When your kid ends up seeing themselves capable of doing something they didn't previously think they could do, you know better than me, but I feel like that is like one of the best rewards, even if it's getting through a social situation. Or I think about this a lot with, you know, my little kid is, I don't know, like struggling with a puzzle or something, and I could just do it for them. Or if I help them kind of regulate, oh, this is a hard puzzle, and you can take a break, I just know you're going to figure it out today. I just know it. And then because of that, they get there. That feels in your body like that is the best kind of reward. And it's the type of reward that works for kids in adulthood. When they're in a job, we want them to be motivated by the feeling they're going to have of pride. Not be saying, hey, I finished my thing early. Do I get a bonus to their boss? Like that's not going to play out as well.
رسیدیم به پایان اپیزود 17 جلاکست که قسمت اول از گفتگوی انجو هوبرمن و دکتر بکی کندی بود. دکتر بکی تو این قسمت توضیح داد که کلید رابطه سالم با بچه‌ها ترکیب مرزگذاری محکم با همدلی واقعی و پذیرش احساساته. اون گفت که تروما فقط خود اتفاق نیست، بلکه تنهایی در پردازش اون اتفاقه. چون مغز بچه‌ها هنوز رشد لازم برای این کار رو نداره. بچه‌ها وقتی ترمیم نمی‌گیرن یا خودشون رو سرزنش می‌کنن یا به حس‌هاشون شک می‌کنن و این الگوها تا بزرگسالی ادامه پیدا می‌کنه. در آخر اینکه بکی کندی تأکید کرد که والدین باید حتی بعد از اشتباه برگردن سراغ بچه و تجربهش رو معتبر بدونن تا احساس امنیت بازسازی بشه. پرانتز باز. اینم از همون قسمتاییه که بداهه دارم میگم. این حرفایی که الان دکتر بکی زد، بکی کندی، واقعا از اون چیزاییه که باید هر روز یادآوری بشه. یعنی من خودم با این که هم صفحه ایشون رو دنبال میکنم، هم یعنی روزمره با محتوای دکتر کندی مواجهه دارم، ولی یادم میره. یعنی هر بار که به فرض با پسرم علی یهو به یه چالشی میخورم، باز یادم میره. خب یعنی میخواستم بگم ناامید نشین، اینا رو ما باید روزمره تمرین کنیم. و کل داستان میدونین چیه؟ قدیم خب بچه ها رو، حالا داره خود دکتر بکی مثلا حدوداً فکر کنم 50 سالش هم نیست، خب یعنی خیلی هم قدیمی نیست، ولی میگه توی آموزه های روانشناسی چی بهشون یاد دادن؟ اینکه بچه رو مثلا بفرستین نوتی کورنر رو بریم مثلا برو به کارهای بدت فکر کن. یعنی آنچه که محرک بچه ها بوده ترس بوده، یا اینکه برای جایزه یا ترس از تنبیه شدن یه سری کارهایی رو می کردن یا نمی کردن. خب یعنی قدیم سیستم تربیتی این بوده که بچه ها یا می ترسیدن یا برای اینکه یه چیزی، یه جایزه‌ای رو به دست بیارن یه سری کارهای خوب رو می کردن. حالا این افرادی که حالا الان سردرددارشون هم همین دکتر بکی الان که میگن اصل توی فرزندپروری مهمترین چیز اون رابطه است، یعنی اون کانکشنی که وجود داره و باید بدون تنبیه و جایزه باشه. یعنی شما و بچه ها رو همش برگردونین به درون خودشون که یه کاری رو انجام بدن یا ندن. و نکته مهم اینه که مغز انسان تا 25 سالگی طول میکشه اون بخش منطقی شکل بگیره. یه نوزاد که به دنیا بیاد بخش هیجانات و عواطفش کامله، رشد کرده، ولی اون بخش عقل و منطقش تا 25 سالگی طول میکشه. و این ماییم که بهشون یاد میدیم که وقتی احساساتشون یه جا شدید شد چجوری میتونن مدیریتش کنن، ولی قرار نیست سرکوبش کنن. خب حالا اینو داشتم میگفتم، قدیم کلن همه رو میترسوندن، الان تازگی اینطوری شده که وای احساسات خیلی مهمه و بچه ها نباید بهشون فشار بیاد، نباید این کار اینجوری نه اونجوری نه. و خب یه سری از اینایی که خیلی انسانگرا میگن بچه ها رها کنی هر کاری دلش خواست بکنه، اصلا نمیدونم یعنی این از این ور و از اون ور چی میگن، یعنی دو سر طیفه و هیچ کدومش به کار نمیاد، به خاطر اینکه قرار نیست که اگر قرار احساسات بچه تایید بشه یعنی اینکه کلن دیگه هر کاری دلش خواست بکنه. نه، میگه بچه احساساتش باید تایید بشه، ولی ما به عنوان رهبر که باید یه استواری هم داشته باشیم نذاریم که هر کاری هم دلش میخواد بکنه و ناکامی رو باید تجربه کنه. من خیلی خودم کیف کردم، یعنی از اولین باری که با این کتاب دکتر بکی آشنا شدم و کلن فهمیدم چیزی که میگه رو، خیلی برام جذاب بود از این جهت که میدیدم بچه هایی که هیچ مرزی ندارن چی میشن، و از اون برم نسل خودمون رو دیدم که به خاطر خیلی ترس و عذاب وجدان و اینا چه بلایی سرش اومده. لکن این دکتر بکی رو واقعا اگر بچه دارین یه جایی بذارین که روزمره جملاتش رو هی نگاه کنین و براتون یادآوری بشه. پرانتز بسته. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخوردتون هم مایه دلگرمیه، هم به من کمک میکنه از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کاست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.